سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از مهمترین های این ساعت. رئیس جمهور غنی میگوید تا هنگامی که افغانستان به صلح میرسد با یک جنگ ویرانگر و تحمیلی روبروست. آقای غنی این را در مراسم معرفی امرالله صالح و اسدالله خالد به حیث سرپرستان وزارت های داخله و دفاع افغانستان گفت. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما میگوییم، اما نخست تازه ترین خبرها. سرخط خبرها، رئیس جمهور غنی گفته است اگر طالبان حمله دوشنبه در کابل را هم انجام نداده باشند، زمینه آن را فراهم کردند. گروه داعش مسئولیت بمبگذاری در یک موتر در تلفار عراق را پذیرفته. و رؤسای جمهور روسیه و بلاروس در موارد مختلف از جمله نرخ انرژی صحبت کردند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی میگوید اگر طالبان حمله دوشنبه را در کابل انجام هم نداده باشند، زمینه این رویداد را فراهم کردند. آقای غنی که سه شنبه در مراسم معرفی امرالله صالح و اسدالله خالد به حیث سرپرستان وزارت‌های داخله و دفاع در ارگ سخنرانی کرد، چنین گفت:
به طالبانو غک کوم چه دی پرونی برید دی مسئولیت پن منلو او غندول سره.
او میگوید بر طالبان صدا میزنم که با نپذیرفتن حملات دوشنبه و نکوهشان مسئولیت خود را رفع کرده نمیتوانند. حتی اگر آنها به صورت مستقیم در این فاجعه شامل نباشند، زمینه چون این فاجعه را برای دیگران فراهم کردند. در حمله مسلحانه دوشنبه که برای چندین ساعت در مکرو ریان اول کابل ادامه یافت، حداقل 43 تن کشته شدند و 25 تن دیگر زخم برداشتند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان هم گفته بود که حمله را گروه طالبان انجام داده است. طالبان دست داشتن در رویداد دوشنبه را رد کردند. پارلمان ترکیه پیشنهاد رئیس جمهور این کشور را برای تمدید مأموریت نیروهای ترکیه در افغانستان تایید کرده است. خبرگزاری ها و رسانه های ترکیه گزارش دادند که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان خواسته بود تا مأموریت نیروهای کشورش در افغانستان تحت رهبری ناتو برای 2 سال دیگر تمدید شود. با تاییدی روز سه‌شنبه پارلمان ترکیه، حضور نیروهای این کشور تا 6 جنوری سال 2021 تمدید شده است. در حال حاضر حدود 600 نظامی ترکیه در افغانستان مستقرند که در مأموریت حمایت قاطع ناتو خدمت میکنند. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه با ترکمنستان 2-0 شکست خورد. این بازی عصر دیروز سه‌شنبه در یکی از ورزشگاه‌های فوتبال شهر لارا در ترکیه برگزار شد. در یک تحول دیگر، تیم‌های ملی 23 سال فوتبال افغانستان و پاکستان در یک بازی دوستانه مساوی ماندند. با گفته فدراسیون فوتبال افغانستان، بازی دیروز بعد از ارزیابی ورزشکاران در رقابت‌های فوتبال قطر برگزار شد. دو انتحار کننده بالای وزارت خارجه لیبیا در شهر طرابلس حمله کردند. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه این حملات روز سه‌شنبه 3 تن کشته شدند و 20 تن دیگر زخم برداشتند. پلیس لیبیا میگوید یکی از حمله کننده ها بم بسته و بدنش را در برابر دروازه ورودی وزارت خارجه این کشور منفجر ساخت. حمله کننده دومی توسط نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت، اما توانست بم بسته و بدنش را منفجر سازد. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت رویداد را پذیرفته است. در عراق هم گروه داعش مسئولیت بمبگذاری در یک موتر را در شهر تلفر به عهده گرفته است. در این حمله روز سه‌شنبه 2 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های عراقی می‌گویند مواد انفجاری در یک موتر باربری جابجا شده بود. گروه دولت اسلامی یا داعش در یک پیام در تلگرام مسئولیت حمله را پذیرفته است. و الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در مسکو دیدار کرده است. بر اساس گزارش هر دو رهبر برای 4 ساعت با هم گفتگو کردند. بحث‌های آنها بر نرخ انرژی، تجارت و مسائل دو جانبه متمرکز بود. لوکاشنکا به خبرنگاران گفت انتظارش همین است که او با پوتین در مورد نرخ انرژی که روابط بلاروس و روسیه را متاثر ساخته به توافق برسد. روسیه در آغاز امسال نرخ مالیه را بر صادرات نفت و گاز برای بلاروس افزایش داد که با انتقادهای آن کشور همراه شد. اما مسکو گفته است بلاروس تا هنوز کمتر از سایر کشورها برای نفت و گاز بها می پردازد و نباید در این مورد ایراد بگیرد. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر از همراهی شما و یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما.
جناب خالد صاحب و جناب سالیس از کترهای جوان و ورزیده این نظام هستند.
رئیس جمهور غنی در مراسم معرفی سرپرستان وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان گفت تا رسیدن به صلح افغانستان با یک جنگ ویرانگر و تحمیلی روبروست. همچنان از معلق شدن کار کمیته‌های شورای عالی صلح در تمامی ولایات افغانستان به شما می‌گوییم. در این مورد در کنار مقام‌ها با یک تحلیلگر مسائل سیاسی هم صحبت کردیم.
بیشتر کار شورای صلح تشریفاتی بوده که کمتر در اوج بحث صلح مذاکره مطرح می‌شد. گاهی اگر صحبت‌ها هم می‌شد بیشتر جنبه نصیحت‌گونه داشت.
همچنین در همین ساعت نگاه می اندازیم به شماره از نشریه های جهان در مورد افغانستان و در نیمه دوم این ساعت در کنار فشرده تازه ترین خبرها برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. رئیس جمهور غنی میگوید تا هنگامی که افغانستان به صلح میرسد با یک جنگ ویرانگر و تحمیلی روبروست و این جنگ رهبری و مدیریت قاطع و با تدبیر میخواهد. آقای غنی این را سه‌شنبه در مراسم معرفی امرالله صالح و اسدالله خالد رئیس وزیران داخله و دفاع افغانستان گفت. امرالله صالح هم که عصر روز گذشته کارش را به حیث سرپرست وزارت داخله آغاز کرد گفت که تلاش میکند بنبست و ناامیدی در افکار مردم را به پیروزی مبدل کند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور اشرف غنی رسما امرالله صالح را به حیث سرپرست وزارت داخله و اسدالله خالد را به عنوان سرپرست وزارت دفاع معرفی کرد. آقای غنی در مراسمی که به مناسبت معرفی آقایان صالح و خالد در ارگ برگزار شده بود، اردو را شایسته برای رهبری وزارت‌های داخله و دفاع دانست.
جناب خالد صاحب و جناب صالح صاحب از کترهای جوان و ورزیده این نظام هستند. از روحیه عالی ملی برخوردار می باشند. با وجود اظهار کردن اختلافات سیاسیشان در مسائل ملی، همیشه با ما همکار بودند. هر دویشان مشخصات رهبری متفاوت و دیدگاه‌های واضح دارند. استفاده از تجارب استخباراتی اینها در این شرایط حساس کشور یک ضرورت ملی است و تصمیم بر این شد که از تجارب و انرژی این دو کادر فعال نظامی و استخباراتی کشور در پیشبرد روند اصلاحات در نهاد وزارت محترم دفاع و وزارت محترم داخله استفاده کند.
رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانیش با تعهد اداره‌اش برای صلح تاکید کرد، اما گفت تا هنگامی که افغانستان به صلح میرسد با یک جنگ تحمیلی و ویرانگر روبروست. آقای غنی افزود این جنگ مدیریت و رهبری قاطع با تدبیر و خیلی جدی میخواهد. او تاکید ورزید که برای آوردن صلح کار می کند، اما جنگ هم به مدیریت و قاطعیت نیاز دارد. رئیس جمهور غنی در مورد حمایت جامعه بین المللی گفت افغانستان در خط مقدم جنگ با تروریسم قرار دارد. به گفته او روابط میان افغانستان و جامعه بین المللی اساس مستحکم دارد و هر دو جانب منافع مشترک هم دارند. رئیس جمهور افغانستان این را هم گفت که جامعه بین المللی از تعهداتش اطمینان داده، اما او تاکید ورزید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان این توانایی را دارند که به صورت مستقلانه از خاکشان دفاع کنند. به گفته رئیس جمهور غنی رسیدن به صلح یک پروسه پیچیده است و چنین پیچیدگی در نشست‌های ابوظبی دیده شد. هیئت طالبان در این نشست با نماینده‌های آمریکا، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دیدار کرد، اما هر گونه دیدار با هیئت صلح حکومت افغانستان را نپذیرفت. روز سه‌شنبه در کابل که امرالله صالح رسماً به حیث سرپرست وزارت داخله معرفی شد گفت با آنکه او از منتقدان حکومت وحدت ملی بود، از رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی سپاسگزاری میکند که مدیریت و رهبری یک وزارت کلیدی را بالای او اعتماد کردند. آقای صالح در سخنانش به صورت عمومی به مشکلات موجود بویژه برای پلیس افغانستان تماس گرفت.
پلیس از درون ساختار و توسط قشر با نفوذ مورد تهاجم قرار گرفته است تا سرحد لطف و فیزیکی، و این رفتار قانون شکن باعث شده که در شماری از موارد مردم فکر کنند که پلیس نیروی عاجز و ناتوان است.
امرالله صالح همچنان افزود موقف و جایگاه پلیس و نیروهای امنیتی را در جامعه تثبیت می کند و حرمت گذاری برای سربازان و نیروهای قربانی و زخمی شده را رایج می سازد. سرپرست وزارت داخله افغانستان همچنان گفت تلاش خواهد کرد تا بنبست و ناامیدی را از افکار مردم دور کند و جای آن را برای امیدواری و پیروزی بدهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط و آستانه بود 6.5. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. شورای عالی صلح افغانستان میگوید بسته شدن کمیته‌های ولایتی این شورا موقتی و برای 3 تا 4 ماه خواهد بود. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت تعلیق کار کمیته های 34 ولایت به خاطر آوردن اصلاحات است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای عالی صلح افغانستان برای آنچه آوردن اصلاحات در کمیته های ولایتی می خواند تأخیر چند ماهه را برای فعالیت این کمیته ها اعلام کرده است. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آزادی گفت هدفشان همین است تا برنامه ها را برای آغاز مذاکرات صلح با آوردن تغییر به اجرا بگذارند.
کمیته های ولایتی صلح شورای صلح افغانستان لغو نمیشه، به تعلیق میرن بین 3 تا 4 ماه، از تعلیق بعد از اون نبراین و به کار خود مجددن با شیوه کار جدید پس از آوردن اصلاحات آغاز میکنند. اصلاحات در کار میایه، اصلاحات در شیوه کاری میایه، اصلاحات در ساختار کمیته های ولایتی میایه.
سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان همچنان گفت که بیش از 100 کارمند تکنیکی در کمیته های ولایتی این شورا کار می کنند که معاش می گیرند و حالا وظایف آنها به حالت تعلیق در آمده است. سید احسان طاهری همچنان افزود که اعضای کمیته های ولایتی معاش ندارند و در کنار وظیفه دیگر در کمیته ها عضویت داشتند. به گفته آقای طاهری اعضای کمیته های ولایتی افراد با نفوذ هستند که زمینه ساز مذاکره و مصالحه شده می توانند. شورای عالی صلح افغانستان در سال 2010 میلادی و در دوره دوم ریاست جمهوری حامد کرزی ایجاد شد. برخی انتقادها بر این شورا وارد می شود که نتوانسته برنامه عملی برای گفتگو و مصالحه داشته باشد. نجیب محمود استاد در پوهنتون کابل و یکی از آگاهان سیاسی بر رادیو آزادی گفت بحث های شورای عالی صلح جنبه پندگونه و نصیحت آمیز داشته و به همین خاطر دستاوردش محسوس نبوده است.
بیشتر کار شورای صلح تشریفاتی بوده و بیش از آن که به عنوان یک شورای اکتیو، یک شورای کارآزما برای حل مشکلات صلح با کشورهای منطقه یا با قدرت‌های بزرگ تماس باشند و دید بازدیدهای داشته باشد. بیشتر تدویزه بود به شورای سالمندان که کمتر در حوج بحث صلح مذاکره مطرح میشد و گاهی اگر صحبت ها میشد بیشتر جنبه نصیحت گونه داشت.
ریاست جمهوری افغانستان حدود دو هفته پیش بورد مشورتی صلح را نیز اعلام کرد. در رأس این بورد عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور اشرف غنی قرار دارد و در ترکیب آن رئیس دارالانشای شورای عالی صلح هم شامل است. با وجود انتقادها در گذشته شورای عالی صلح امیدوار است که حالا با تحلیق 3 تا 4 ماهه فعالیت دفترهای ولایتیش مرحله تازه از تلاشهای صلح آغاز شود و به گفتگوهای واقعی و عملی صلح میان حکومت افغانستان و طالبان بیانجامد.
گزارش بود از جاوید نعیمی. پس از بعد تعلیق برآمدن فعالیت کمیته‌های صلح ولایتی در تمام ولایات، رؤسای شورای ولایتی هرات و بادغیس میگویند که این کمیته‌ها در راستای تامین صلح کار مؤثر انجام ندادند و اینکه کمیته‌ها به اصلاحات جدی نیازمند هستند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
در انگامی که گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح بیش از هر زمان داغ می باشد، شورای عالی صلح افغانستان بر تعلیق کار کمیته‌های ولایتی صلح در تمام ولایات این کشور به منظور آوردن اصلاحات اقدام کرده است. در دوران فعالیت این کمیته ها انتقادهای مبنی بر مؤثر نبودن نقش این کمیته ها در راستای تامین صلح در ولایات غربی افغانستان وجود داشت. کامران علیزاده رئیس شورای ولایتی هرات میگوید که کمیته های صلح ولایتی هرات نه صلاحیت و نه هم بودجه کافی برای متقاعد کردن مخالفان مسلح برای دست کشیدن از جنگ داشته است.
نه بودجه مشخص و میزان داشته و نه هم صلاحیت بالایی داشته. در حد بوده که اسمی بوده، در اون حد بیشتر کار کرده نتونسته. اگر او صلاحیت بالایی میداشت، بودجه بالایی میداشت، بدون شک میتونست کارم بکنه.
از دید شماری از کارشناسان سیاسی در هرات، بیشتر فعالیت‌های کمیته ولایتی صلح هرات متمرکز بر شهر و ولسوالی‌های نزدیک بوده است و در ولسوالی‌های ناامن این کمیته فعالیت معدودی داشته است. عبدالقادر کامل یکی از کارشناسان سیاسی در هرات تاکید دارد که باید افراد بانفوذ در رأس کمیته ولایتی صلح در این ولایت به کار گماشته می‌شد.
خود در ترکیب ازی اوتو شخصیت‌ها و چهره‌هایی نبودند که بتوانند این پروسه را درست مدیریت بکنند. و از طرف دیگه فعالیت های از اینا بیشتر در داخل شهر هرات محدود بوده و اینا در داخل دفترهای خود بوده. ما ندیدیم که وقتی اینا با ولسوالی های نام سفر کرده باشند و همراه طالبان و مخالفین و مسلح دولت اینا تماسایی را برقرار کرده باشند و یک تعداد کسایی هم که به بند صلح پیوسته اینا شامل گروه های ایدولوژیک و گروه های اشتید نپذیر نبوده.
هرچند شماری از مخالفان مسلح در ولایات غربی افغانستان پروند صلح یکجا شدند، اما به دلیل نبود فرصت‌های شغلی و حمایت کم حکومت از آنها دوباره به صفوف مخالفان دولت پیوستند. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس میگوید که در این اواخر فعالیت کمیته صلح ولایتی بادغیس به میزان چشمگیری در این ولایت کاهش یافته بود.
حالا چند که پروسه به تعلیق میره، امیدوارم که یک پروسه جدیدی جایگزین نزدیک باشه که یک روند بهتری باشه که مثلا تاثیرگذار باشه بالای پروسه بین دولت و مخالفین بتونه یک روند بهتر پیاده بکنه.
فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور نیز مدعی است که کمیته ولایتی صلح در این ولایت تا اندازه‌ای که توان داشته است در بخش کشاندن طالبان در میز مذاکره تلاش کرده است. او میگوید که تامین صلح به تلاش‌های بیشتر مقام‌های بلندپایه حکومتی کشورهای خارجی ارتباط دارد.
کارهای هم بشده، قطعی هم شده، طالب آمده، گروه مخالف آمده، تسلیم شده، باز برگشت شرایط ناانجام بود، به هر حالی بوده و تسلیم مقامات بوده، در حقیقت امر یک پل ارتباطی بود، یک وصلت بود، یک اعتماد و باور دولت و مردم بود. به هر صورت کارهای مثبتی هم کرده، ولی آنچه الان مشکل است و هیچ اراده و هیچ نخواد هیچ اداره ای نمیتونه که توانه دیدوش که منزل افغانستان رو حل بکنه.
هم اکنون توجه حکومت افغانستان و هم پیمانان خارجیش به نتیجه رساندن گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح معطوف شده است. امیدواریات در ولایت‌های هرات، بادغیس و غور بر این است که پس از فعالیت‌های دوباره کمیته‌های ولایتی صلح، اصلاحاتی در ساختار این کمیته‌ها برای افزایش مؤثریت تلاش‌های صلح در سطح محل صورت بگیرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را خواهید شنید، اما اکنون ژکفر احمدی با شماست.
حمله مرگبار روز دوشنبه شورشیان در کابل و درگیریشان با نیروهای افغان توجه شماری از نشریه‌های جهان را به خود جلب کرده است. روزنامه گاردین می نویسد این حمله که جان 43 تن را گرفت و 25 زخمی بر جای گذاشت، یکی از مرگبارترین حمله ها در سال روان در پایتخت افغانستان است. به نوشته ای روزنامه، اکثریت قربانیان این رویداد را غیر نظامیان تشکیل می دهند. مهاجمان حوالی ساعت 3 وارد معینیت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین شدند و به درگیری با نیروهای افغان پرداختند. روزنامه نوشته است شماری از کارمندان این اداره از ترس مهاجمان خودشان را از کلکینه‌ها بیرون انداختند. گاردین می نویسد این حمله پس از اعلام حکومت افغانستان در مورد گزینش امرالله صالح و اسدالله خالد، دو چهره کهنه‌کار ضد طالبان و پاکستان در رهبری وزارت‌های داخله و دفاع این کشور صورت گرفت. نشریه تایم نوشته است هرچند مسئولیت حمله دوشنبه در کابل را کسی به دوش نگرفته، اما به نوشته نشریه حمله های مشابه به این را در گذشته داعش و یا طالبان انجام دادند. تایم به نقل از عبدالجلیل یک شاهد این رویداد نوشته است مهاجمان وارد دفتر آنها شدند و هر کی را می دیدند بالایش آتش می گشودند. نشریه می نویسد پای عبدالجلیل که از ترس مهاجمان از طبقه دوم ساختمان خودش را بیرون انداخته شکسته است. به نوشته نشریه این شاهد رویداد سپس از سوی نیروهای امنیتی نجات داده شده است. عبدالجلیل افزوده است که 5 همکارش نیز خود را از کلکینه‌های ساختمان پایین پرتاب کردند. تایم به نقل از خلیل الرحمن شاهد عینی دیگر این رویداد نوشته که نمی دانست به کدام طرف فرار کند. خلیل این حمله مهاجمان را قتل عام خوانده است. او که به گفتش در رژیم طالبان نیز در همین اداره کار می کرد، پرسیده است که آنها چرا مردم را می کشند؟
تشکر که با رادیو آزادی استید. تا لحظات دیگر، در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اکنون بشنویم که سرپرست وزارت مالی افغانستان میگوید با وجود خشکسالی، ناامنی و بیکاری در کشور، رشد اقتصادی در سال 1397 خورشیدی نسبت به سالهای گذشته از 1.3 میلیارد افغانی به 2.3 میلیارد افغانی رسیده. محمد همایون قیومی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که عواید ملی سال مالی 97 نسبت به سالهای گذشته 20% افزایش را نشان می‌دهد. شمار از کارشناسان اقتصادی می‌گویند که حکومت در مقابل جمهوری عواید باید خدمات لازم را نیز به مردم ارائه کند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با آغاز سال مالی جدید 1398، وزارت مالی افغانستان میگوید عواید ملی در سال مالی 1397 در مقایسه با سالهای گذشته 20% افزایش داشته و 92% بودجه انکشافی مصرف شده است. محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالی افغانستان، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت عامل افزایش عواید ملی و مصرف لازم بودجه جدیت، دقت و شفافیت بوده است. وی گفت بانک در کشور خشکسالی، ناامنی و بیکاری بود، اما رشد اقتصادی کشور در سال مالی گذشته قناعت بخش است.
در سال جاری هدف تعیین شده جمع‌آوری مبلغ 172 میلیون افغانی تعیین گردیده بود. خوشبختانه ما توانستیم در طی 6 ماه اخیر 109.44 میلیارد افغانی و جمعاً 189.18 میلیارد افغانی عواید را جمع‌آوری نماییم که این مقدار در مقایسه با سال گذشته 20.15 میلیارد افغانی افزایش را نشان می‌دهد.
وی همچنان گفت رشد اقتصادی کشور از 1.3% به 2.3% بلند رفته است. وزارت مالی افغانستان طرح بودجه مالی سال 1398 که حدود 399 میلیارد افغانی است چند روز قبل به مشان جرگه فرستاد. 275 میلیارد آن عادی و 124 میلیارد آن انکشافی است. این طرح از سوی مشان جرگه تایید، اما ولسی جرگه تا هنوز آن را ارزیابی نکرده است. پیش از این سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان گفته بود این بودجه تحت نفوذ سیاسی تهیه شده و نظریات و خواسته های مردم در آن مد نظر گرفته نشده است. شمار از کارشناسان اقتصادی میگویند حکومت در مقابل جمع‌آوری عواید باید خدمات لازم را نیز به مردم ارائه کند. سید رحمان عمران به رادیو آزادی چنین گفت:
در مقابل این حکومت هم وظایف داره، حکومت هم مسئولیت ها داره. مسئولیت حکومت امی هستن که برای متشبسین، برای تجارا و به خاطر مردم عوام باید عمق خدمات را هم عرضه بکنه.
وزارت مالی افغانستان در حال از افزایش عواید و رشد اقتصادی سخن میزند که بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی اکنون 2 میلیون تن در کشور بیکارند و رقم آن هر سال افزایش می‌یابد.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده از
میدهشت گرمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
رئیس جمهور ترکیه از همتای آمریکایی خود دعوت کرده که از کشورش دیدن کند. قصر سفید گفته است که ترکیه از رئیس جمهور آمریکا خواسته که در سال 2019 میلادی به این کشور برود. این دعوت در زمان صورت می‌گیرد که آمریکا در مورد خروج سربازانش از سوریه تصمیم گرفته است. سید سمیع عباس گزارش می‌دهد.
قصر سفید در مورد این دعوتنامه زیاد معلومات نداده و همین قدر گفته است که تقسیم اوقات رئیس جمهور ترامپ برای چنین ملاقات‌ها در آینده باز می باشد و کدام پلان مشخصی برای آن ترتیب نداده است. اما قرار معلوم تصمیم رئیس جمهور ترامپ که قوای کشورش را از سوریه خارج می کند موضوع اساسی بحث خواهد بود. آمریکا یک ائتلاف ضد داعش را در سوریه رهبری می کند و اکنون با بیرون شدن قوای آن از سوریه متحدین آمریکا در منطقه نگران شدند که تهدیدهای داعش چی می شود و جنگ علیه این گروه چگونه رهبری خواهد شد. از سوی دیگر ترکیه یک کشوری از نگاه نظامی قدرتمند ناتو می باشد که در جنگ علیه داعش در سوریه نقش برازنده دارد و پی هم در عملیات های نظامی در اینجا سهم می گیرد. قبل از این هم در آغاز هفته جاری رئیس جمهور آمریکا در مورد بیرون کردن قوای کشورش از سوریه با رئیس جمهور ترکیه تلفنی صحبت کرده بود. این تصمیم رئیس جمهور ترامپ متحدین آمریکا را در منطقه نگران ساخته، ولی رئیس جمهور ترکیه از این اقدام استقبال کرد. ترکیه گفته است که در جنگ علیه داعش در سوریه هیچ تغییر یا کندی بار نخواهد آمد و ترکیه با تمام قدرت علیه آن جنگ را دوام خواهد داد. علاوه بر آن یک هیئت نظامیان آمریکا قرار است به زودی به ترکیه سفر نماید تا در این مورد با مقامات ترکیه مشوره و تبادل نظر کند. وزیر خارجه ترکیه گفت که در مورد هماهنگ کردن پلان کاری در سوریه بعد از تکمیل شدن خروج قوای آمریکایی از این کشور با مقامات آمریکایی توافق حاصل شده است. یک سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه روز گذشته اظهار داشت همکاری بین ترکیه و آمریکا در سوریه تنها در بخش نظامی منحصر نخواهد بود و ترکیه تعهد نموده که جنگ علیه داعش را با شدت آن ادامه خواهد داد و نخواهد گذاشت که این گروه در سوریه و عراق ریشه های خود را محکم کند. ترکیه با آمریکا موافقه کرده است که با بیرون شدن قوای آمریکایی از سوریه نخواهد گذاشت که خلا ایجاد شود. ترکیه در سوریه مشکل دیگر هم دارد. در اینجا آمریکا یک گروه کردها را تقویه می کند تا علیه داعش بجنگد، اما ترکیه این گروه را یک گروه تروریستی می خواند و آن را به تمامیت ارضی ترکیه تهدید حساب می کند. ترکیه اعلان کرده است که گروه های کردی را در آن سوی سرحد ترکیه سرکوب خواهد کرد و به زودی قوای آن با قدرت آموتام از دریای فرات به سمت شرق گذشته و در شمال سوریه عملیات را شروع خواهد کرد.
استودیوی آزادی.
چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم لطفاً سر بزنید با وبسایت ما azadiradio.com. 9:30 به وقت کابل شد. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. رئیس جمهور غنی گفته است اگر طالبان حمله دوشنبه را در کابل انجام نداده باشند، زمینه این رویداد را فراهم کردند. آقای غنی که سه‌شنبه در مراسم معرفی امرالله صالح و اسدالله خالد رئیس سرپرستان وزارت‌های داخله و دفاع در ارگ سخنرانی کرد، طالبان را شدیداً مورد انتقاد قرار داد. طالبان دست داشتن در رویداد دوشنبه را رد کردند. پارلمان ترکیه پیشنهاد رئیس جمهور این کشور را برای تمدید ماموریت نیروهای ترکی در افغانستان تایید کرده است. دو انتحار کننده بالای وزارت خارجه لیبیا در شهر ترابلس حمله کردند. داعش مسئولیت رویداد را به عهده گرفته است. و الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در مسکو دیدار کرده. بر اساس گزارش‌ها هر دو رهبر برای 4 ساعت با هم گفتگو کردند و بحث‌های آنها و نرخ انرژی، تجارت و مسائل دو جانبه متمرکز بود. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما نشر می شود و همچنان کوشش می شود تا پیام های شما با مسئولین مربوطه در میان گذاشته شود. قابل یادآوری است که پیام های شما در برنامه های مختلف نیز گنجانیده می شود. مثلا در برنامه ولایت به ولایت، برنامه در امواج آزادی، زیر آسمان کبود و غیره. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
مسئولی جوان به شما قصد نمایید. مدت 3-4 ماه میشه اولسوالی جوان در ولایت بادغیس مکمل را مسدود در روی مردم غریب و بی‌دفاع و مردم بیچاره و مظلوم اولسوالی جوان.
من عبدالوهاب هستم از ولایت بادغیس اولسوالی جوان. ما اگر نه کلینیک داریم نه مکتب داریم، زمستان میاد بار جک کمار شده بود اگر مریضه ما داشت را دو از ولس بیلی دیرم تو ولسی
بسیری سلام از دولات برگست و لسوله جان یک از دکندران جان بسن از اشرف خانی و از دکتر عبدالله روزه میکنم کنه یه رای جوان دیو ما واس کنم نکنه دولت بین غرب رو انجام کنم. ما می دوکان پیدا میشه، می برن پیدا میشه، می مواد سوخ پیدا میشه، چیز وضع ما پیدا نمیشه، همین طلبه را بند کردن.
ما عبدالوهاب هستم از ولایت بادغیس اولسوالی جوان در خلیفه سیمان تاک یعنی خمتیدک خصوصیلی در منطقه ما بسیار گسپانده ما پاک شانه و کنه بودوار هرچی دود نیمی کسی دود ما نمیرسد.
سلام علیکم، من گلزار هستم از ولایت بادغیس اولسوالی غرمچ. آیا در باره بالامرغای بادغیس دولت افغانستان اصلا در دست گرفته که آدی بالامرغای بادغیس از ترکمنستان جلوگیری بکنه یک بندی ببنده در باره بادغیس؟ هیچی نمیگه مردم که آبش بسته بشه یا کاری صورت بگیره در بالامرغای بادغیس. یه آب رودخانه بالامرغا میره به ترکمنستان، آبش ترازیر میشه، افغانستان خیلی کم استفاده میکنه از آب بالامرغای بادغیس. گلبارتیم از ولسوالی غرمش ولایت بادغیس. سلام علیکم و رحمت الله.
شنونده های محترمی که از ولایت بادغیس در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته اید، اگر برنامه ولایت به ولایت را تعقیب کرده باشید، این بار موضوع بحث ما ولایت شما بود و تعداد زیادی از پیام‌های شما در آن نشر شد و همچنان تعداد زیادی از شنونده‌های محترم ما از ولایت شما تلفن کردند و موضوع را مستقیما با والی صاحب محترم ولایت بادغیس آقای عبدالغفور ملکزی در میان گذاشتند و همچنان محترم آقای عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی مسائل شما را به زبان آوردند. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد. حالا توجه نمایید به پیام های دیگر.
عبدالصمد از ولایت بدرخان هستم. مدت 5 روز میشه که این سرکی فیض‌آباد تخار بند است. یک سفر است، کل سفر است کشم. مردم غریب بیچاره را بند کرده است. مردم دو طرفه ترکاری از اون سر عزیز بند است. مردم این رئیس همون طبقه مردم های سلی را دوره میکنه. اگر وکیل نشدی چون رای مردم بند میکنی؟ رای اگر 15 سال است چون رای که تو در رای مردم را مقابل هم میکنی؟
این جانب یکن از دکاندارانی ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان هستم. مدت یک هفته میشه که راهامون بسته است. موادهای خراب شدنی داریم. میوه‌جات مکمل از بین رفته است. امیدوار هستیم که دور دولت باز کنه.
سلام به تمام کارکنان محترم رادیوی آزادی. مردم از دست مسئله غیر مسئول ولسوالی کشم قریه بلوچ به تکلیف از دوالی بدخشان هر قدر شکایت میشه دفاع میکرد. امروز خدا را شکر که راش بسته کرده، زور میگن قلدری میکنن، والی پیش اونا میایه و از اونا عذر میکنه اونا را. بسیارش
پیام شما نظر شماست.
سلام علیکم بیادر، یکی از مسافرهای رایت بدخشان تخار هستیم. بیادر 72 ساعت شده که رایت تخار و بخارا بدخشان با دکشم بند است برادر. به همین ملت مظلوم هیچ کسی نیست. ما از ابرقدرت جهان خواهش میکنم که مداخله کنه به عباره برادر که نمیره غریب و بیچاره. مریضا مرده، مریض مرده داره، کس رایش اعلان نمیکنه. ای خویا خود ظالم مردم است. از ابرقدرت جهان نمیترسه دیگه، از ما غریب بیچاره چی بترسه؟
یکی از باشنده ولایت بدخشان هستم. مدت 3 روز میشه ولسوالی کشم یک وکیل بند کرده گیست. کچی رقم وکیل است که کار بند میکنم. مردم مرضی داره، مشکل داره، هیچ دولت از او آگاه نیست.
نمیره بدخشان تخار مسدود است برادر. مسافرها به هیچ طرف حرکت کردن نمیتونه.
من هستم از ولایت لوکر. موتر دارم در رای فرا، در رای هلمند، نمروز. اینجا بسیار پیسه میگیرند. در هر جای، در هر کوسه 5000، 3000، 4000 میگیرد. در گمرک قندار 5000 تومان میگیرد. در ترازوی قندار 8000 میگیرد. در ترازوی میرداود 5000، 8000 میگیرد.
چراغای دریور هستم از ولایت بغلان. دریور موترهای باربری. در رادیو آزادی همین جمعه که تیر شد شنیدم مسئولین ولایت بغلان گپ میزد. اونا از امنیت گپ میزنند و حکومت ما از رشوت گپ میزنه که رشوت باید گم شود، رشوت باید جلوش گرفته شود. هر رشوتی که در ولایت بلخ در مزار شریف میگیره اونا هیچ معلوماتی ندارند یا اونا را هیچ نادیده میگیرند چه رقم گپ است. موتر باربری در درایی ایرتان که میرسه و که شاروالی میگیره و که علایده است. بعد از اون می در کمربند مزار در هر موتر باربری هست. 500 شروع الا تا 2000-3000 رو میگیره. هیچ کدام کاغذی، کدام سندی، کدام چیزی نمیدید برای دریور یا برای باروالا. و بعد از او پولی رو گرفتن، بعد از او میگه برو اونجا سفت نام گو. اونجا اگه اتاقه که دیگه یک کرپگه که مانده اونجا میری صدر پیده میگیره ناقی بنا. سفت چی رو سفتی؟ سفتی که پایی نی. اگه اینجا میگنه پشتی بارنامه داشته باشی، هر چی داشته باشی. و بعد از اون میایی کمربند برآمده در نزدیک شهر میشی و یک جایی دیگه کسی دیگه از 3 نفر از اکثر سرک شانده موتره را دست میگذاری داخل. داخل چی هست تصدی؟ تصدی آنه چی تصدی؟ داخل میری 500 روپیت میگنه در موتره پاید از این میگه برای برو بخر باری که مزار تخلیه شده. و همین کمربنده هایی که پیشتر عرض کدم اگه باری شبرغان یا میمنه یا انخوی هم بکنی پول پمی پیسی که برات گفتم این پیسه را میگیرن. برش هرچی عذر زاری بکنه که بار مزار تخلیه نمیشه، تنه نمیشه، میگه نه. هر جایی که میبری مقصد چی ما رو بده خلاص. و این حساب اینا معلوم نیست. یعنی خودش یک رشوت است. ما در رشوت داد میزنه. و بعد از او باری شبرغان داشته باشید یا ولایت جازجان
که برای از کمربند مزار اوجم کمربند ساد میکنه نفرای نمیخوام که امنیت از جنایی سرکی کرد میگه بیایی که داخل اتاق اوجا بری موتر 500 یک هزار رو نام میگره بدونی کدام اسنادی بده بدونی کام کاغذی بده بدونی کدام سندی بده این حکومت چه رقم گب از حکومت ما همیش از رشوت و از گبات گب میزنه و پرسان ازیر نمیکنه که چی حال از در ولایت بلخ نصف ولایت های افغانستان میرم با شمال تخار و قندوز و کابل و هر جای دیگه در هیچ ولایت تو پولی پولی گیری نیست یک مشکلی دیگه هم تره ورای باربری داره ولی همی فیران ترازه که فعال شده در مزار شریف کمربند به برامدن طرف شبرغان یا طرف ولسوالی بلخ یا پس پسگش این طرف در درایی ایرتان اینا از 3000 موتری باربری شروع سیلو تا 5000 روپه یا 5000 روپه بدونی کدام کاغذی بدونی کدام سندی بدونی کدام پرچه جریمه که تو شما زیاد بار کردی یا چه رقم پولا میگیره همی پولا ما خواهش شما پرسان سوال ما اینمی از وزارت آزی آمد کی پیسا در جیب کی هم میخوره کی پیسا را کی میگیره یک پیسا یک ظلم که سر دریوار میشه اینا گزام میکنه گزام میشه یک در حکومت هم نمیخوره اگر در حکومت هم میخور یک سند یک آغاز قبلا واری یک پارچه جریمی چیزی میداد و به مثل ازی هر ولایتی که میری همی تو ترازوش پیسا را میگیره بگونی کام زند که بری اونجا دعاو پارتیه نمیتو
من موتروان تانکر تل هستم، مشکلات زیاد دارم در مسیر راه کابل هرات، کابل آقینه. در این مسیرها پلیس هروکی، ترازوان دولتی از موتروانان زیاد پول میگیرند. ترازوهای مرداوت 8000، قندهار 8000 و مزار 6000، آقینه 6000. پلیس مزار از هر موتر 3000 افغانی که داخل مزار شریف میشود میگیرند. پلیس فرا در 5 جا تقریبا 15000 به زور میگیرند که یک پوسته آن در دروهی فرا قرار دارد به نام پوسته آنتن هست که بسیار ظالم است. به نام گمرک 5000 در قندهار میگیرند، فرا 2000 میگیرد، دلارام 2000 میگیرد و مشکلات زیاد دیگر هم داریم مانند ترافیک مسیر این را کشاروالی و ساکر. از کارمندان رادوی آزادی خواهش میکنم که این پیام مرا نشر کنند.
بسیار نفرا و مردمای است که در ولایت بدخشان خصوصا ولسوالی کیش رابندی است.
من یک تن از دکاندارای کابل هستم، در کابل دکان دارم، یک دکانک کوچک خرد دارم. ما از همی شکایت داریم از گمرک کابل، از همی سیار از این ما را زیاد به تکلیف کرده. سی کارت هم کاغذ دیوالی من از همینال در گمرک است به خدا یک هفته یک و نیم هفته مرا دواندن. نمی فهمم که همین کارمندای دولت، همین رئیس گمرک، همین رئیس دیگرش، همین دیگرش دشمن دی دولت است یا دوستش؟ اگر دوست دولت باشه خب این کار را نمکنه. و خدا قسم است برو در گمرک که در روز 300 نفر 200 نفر دشمن برای دولت میخره. ما را زحمت دادم آقای ظریف نظر، من بازم و دکاندار هستم که پیشتر پیام ماندم از خاطر از این گمرک. و خدا قسم است میگه فساد اداری تو بیا یک دفعه سعی کن تجارت چالان است. مرا میگه که تو برادر 70000 فاین محصولی تحویل کن، 80000 دیگه سرت مسخ نه، 10000 باشم رئیس میگیره، 10000 ماهان میگیره، 20000 باشم چی میگیره. و خدا قسم است و خدای کی چوری چی چه چور رو روان نمی ده، مستقیم گپ میزنه میگه اینه قدر این میگیره، قدر این میگیره، قدر این میگیره. و خدا فساد اداری او قدر زیاد شده، او قدر زیاد شده که بیخی ما رو به خدا در دستور رسونده. خدا او راستی که هم دی وطن دل ما سیاه شده، سرد شده، این دیار، این انفجار، این خون ما رو چوش داده رئیس. ما چی کنیم؟ ولی از خدا یک لقمانان ما نمیمونه که ما پیدا کنیم. همین چند نفره که کار مونه لقمانان پیدا نه، یارم نمیمونه، یارم دکو بالا میکنه. ولی از خدا همین وزیر عزیز گمرک همین وزیرش هم یار کدامش که از همین یک زنگ بودن، یک سوال جواب بدن، همین گپای ما رو بوش به این مردم نی رقم فقان در تو خونه همش نمی مارون جدن دروازه نمیمونه، پیش رئیس نمیمونه، پیش یک نفر دیگه است اونجا او امر میکنه که برو نیتو کوی ماموراش تل میتنه مره. دو هفته میشه این مال من در گمرک سرشیر سربال میدم، دکانم قلف، ما کرای دکان نبیدم، ما خرش خانه رو بیدم، ما این مال خود رو بکشم، یک لکو 20000 پرم، یک لکو 70000 که دو لکو 20000 موگه محصول دیم میشه. ولی یاد خدا این چی چور هستی، چی چفاله، بورم با 70000 موگه من محصول دیم میکنم، 80000 دیگه هم رشوت میگیره، رئیس میگیره، ماهان میگیره، ما این یک لکو 50 به مصرف میگیره، اگر نه دو لکو 20 میشه محصول دیم. و
بلیاز خدا بلیاز قرآن بگی بو از خدا بترسیم.
از لغمان تماس گرفتم. چیزای گمرکی بسیار تعرف گمرکی و تکس گمرکی زیاد شده، بسیار قیمتی زیاد شده. اشرف غنی رو به کس دیگر رای نمیده. اشرف غنی باید کوشش کنه به مردم افغانستان خدمت کنه، افغانستانی بیاره، مردم در بدر خاک بخره.
ازمی چه شیخ میسیر یکم پیش از زیر سرک با امر شما به تماسم. تلاشی می روز یک شنبه، روز شو یک شنبه ایجا تلاشی آمده بود زمی چه زمی منطقه.